آزادی مجله‌ای بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله بامدادی جمعه 28 انور میرزای سلیمپور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز 27 انور بنا به پیش بینی هواشناسان هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و در کلاب 12 درجه، در قرغون‌تپه 15 و در خوجند 10 درجه گرم خواهد شد. هوای مناطق کوهستانی اما امروز سردتر شده، در غرم حرارت 1 درجه زیر صفر و در خورخ 6 درجه هوای سرد پیش بینی می شود. امروز 27 انور رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با پیام سالانه‌اش به مردم مراجعت خواهد کرد. امروز در روز سوم کاری انجمن دواس قدرت‌های جهانی موضوع تهیه و تصویب یک پیمان جهانی تجارت را بحث خواهند کرد و هم امروز قرار است کابینه وزیران اسپانیا طرح اصلاحات نفقه را تصویب کند. خب این بود پیش بینی آب و هوای امروز تاجیکستان و هم حوادثی که در عرصه عالم امروز انتظار می‌رود و اما اکنون شنونده عزیز سرخط اخبار مهمی که علکی واقع شده است. محمد برادایی به مصر برگشت که به اعتراضات ضد دولت حسنی مبارک بی پیوندد. آمریکا علیه بلاروس تحریمات بیشتر جاری میکند. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی از دادن 1100 کیلومتر مربع خاک این کشور به چین حمایت کرد و در تاجیکستان همگی 48000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شده اند. مشروع خبرها. انتظار می‌رود اعتراض‌ها با طلب برکناری رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک امروز گسترش بیابد. سازمان دهندگان امیدوارند که بعد از ادای نماز جمعه ده‌ها هزار نفر به راهپیمایی‌ها همراه خواهند شد. دیروز برنده جایزه صلح نوبل محمد برادایی و حزب مخالف اخوان المسلمین نیز پشتیبانی خود از اعتراض‌ها را اظهار داشتند. برادایی گفت که آماده است دوره گزارش در مصر را رهبری کند.
I'll be there with the people, you know, with particular young people.
من با مردم خواهم بود، از جمله با جوانانی که اعتراضات آسایشته را در خیابان‌ها تشکیل راه اندازی و رهبری می‌کنند. من با آنها خواهم بود. این مردم من است و من باید آنجا باشم و امیدوارم که یک مصر نوین را ببینم.
I'd like to see Egypt, a new Egypt.
تایی سه روز اعتراض‌ها علیه حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر دست کم 6 نفر کشته شدند. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی دیروز در یک نشست خبری از تحویل 1100 کیلومتر مربع خاک کشورش به چین حمایت کرد و گفت تصویب قرارداد علامتگذاری مرز تاجیکستان و چین به یک بحث طولانی تاریخی نقطه تمد گذاشت و به سود دوشنبه بود.
هر کسی تاریخ را در یاد دارد 28000 کیلومتر مربع بحثی در خریطه های شوروی با پونکتیر اشاره شدند. بر اساس اسناد موجود و دلایل تاریخی بیش از 1000 کیلومتر مربع از تاجیکستان به چین و بقیه از چین به تاجیکستان گذشت.
پارلمان تاجیکستان قرارداد مرزی با چین را دو هفته پیش تصویب کرد، اما برخی دانشمندان از جمله اکادمیک رحیم مصف حق چین به این قلمرو را رد میکنند. مقامات عراق میگویند دیروز بر اثر ترکیدن ماشین بمب‌گذاری شده در یک مراسم دفن 48 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. ماشین ترکیده در یک منطقه عمدتاً شهرنشین بغداد در قطار ماشین‌های مردم عزادار گذاشته شده بود. تا یک هفته بمب‌گذاری‌ها در عراق نزدیک 200 نفر کشته شدند. پلیس پاکستان یک کارمند کنسولگری آمریکا را به قتل دو راننده موتورسیکل در شهر لاهور عیب‌دار کرد. وزیر عدلیه ولایت پنجاب رانا سلیمان الله گفت هلاکت نفر سوم در این تصادم نیز جنایت شناخته شده است. قبلا رهبری پلیس لاهور اسلم ترین گفت این آمریکایی در بخش امنیت کنسولگری کار میکند که در یک چهارراه هدف حمله مسلحان سوار موتورسیکل قرار گرفته، با گفته خودی او به خاطر دفاع از جانش تیر کشیده است. واشنگتن در پاسخ به سرکوبی فعالان دموکرات علیه بلاروس تحریمات شدید اعمال کرده پشتیبانی مالیش از جامعه شهروندی آن کشور را برعکس افزایش خواهد داد. یاوری وزیر خارجه آمریکا فیلیپ گوردون گفت تحریمات شرکت ها و ادبای آمریکا را از معامله با دو شرکتی مربوط به بل نفت خیم منع خواهد کرد. قرار است منع ارائه روادید سفر به مقامات مینسک نیز توصیه داده شود. وزارت شغل اهالی تاجیکستان میگوید سال گذشته 48700 نفر یا 2.3% از جمع اهالی قابل کار این کشور رسما همچون بیکار ثبت نام شده اند. جمع اهالی قابل کار در تاجیکستان 2,153,000 نفر برشمرده شده است. بنا به آمار رسمی در سال 2010 از تاجیکستان 735,000 نفر برای مردکاری به خارج و عمدتا به روسیه رفته اند.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org azadi.tj. اما حالا سرخط گزارش های این نشر مجله. نقطه چرخش در مصر، بازگشت برادری آیا به معنای رهبر یافتن اعتراض های ضد مبارک است؟ انور تقوی مرادوف چه می خواهد؟ دعوای دادگاهی رهبر ارشد وزارت داخله با آسیا پلیس، چرا ما به چین زمین دادیم؟ پاسخ وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی و حلاکت شهروندان تاجیک در ترکش دمدید و موضوع اول نشر تازه هفته‌نامه های چاپی دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیماً از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. اعتراض‌های ضد حکومت 30 ساله رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک با وجود سرکوب شدنش از سوی پلیس در پی بازگشت محمد برادایی یک شخصیت مهم مخالفین وارد نقطه عطفی خود می‌شود. این اعتراض‌ها که تاکنون یک رهبری واحد نداشت می‌تواند برادایی را به این حیث و به صفت رقیب بالقوه مبارک که جهان هم اعتراف و احترامش می‌کند بپذیرد. برنده جایزه صلح نوبل محمد برادایی که بعد از استعفایش از ریاست آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای رهبری یک جنبش اصلاحات در مصر را بر عهده گرفت و به یک چهره انگوشنمای مخالفین مبارک تبدیل یافت، دیروز وارد قاهره شد تا در اعتراض‌های ضد دولتی شرکت ورزد. برادایی دیروز قبل از ترک وین به قصد پایتخت مصر به خبرنگاران گفت هدفش از بازگشت رهبری اعتراض‌ها نیست، بلکه اگر مصری‌ها از او بخواهند به راه اندازی اصلاحات سیاسی در آن کشور کمک خواهد کرد. من با مردم خواهم بود، از جمله با جوانانی که اعتراض‌های آستایشته را در خیابان‌ها تشکیل و راه‌اندازی و رهبری می‌کنند، و من تمام آن حمایت سیاسی و معنوی را که از دست می‌آید باید به آنها بکنم. من با آنها خواهم بود، این مردم من است و من باید آنجا باشم و امیدوارم که یک مصر نوین را ببینم. اعتراض‌های ضد دولت در مصر تحت شعارهای از بین بردن فقر و فساد و بیکاری، معاش مناسب و هم با طلب استعفای حسنی مبارک که از سال 1981 اینک 30 سال باز بر این کشور عربی خاورمیانه حکومت میراند، از روز سه‌شنبه به این طرف ادامه دارد. نقطه دیگر عطف در این تحولات دعوت اخوان المسلمین یک تشکل عمده مخالفین مصر از طرفدارانش بود که روز جمعه به اعتراض‌های ضد مبارک بپیوندند. این حزب مذهبی رسما ممنوع تا کنون از همراهی رسمی با تظاهرات خودداری میکرد. اسام آریان سخنگوی اخوان المسلمین گفت در نتیجه سالیان تعقیب و فشار سیاسی رژیم مبارک کاسه صبر مردم مصر لبریز شده است. اعتراضات تا زمانی به نیازهای واقعی مردم رسیدگی کردن این رژیم ادامه خواهند کرد. طی سه روز رهپیمایی ها در مصر دست کم 6 نفر کشته و حدود 1000 تن از تظاهرگران بازداشت شدند. دیروز در قاهره و سوئد، اسماعیلیه و در شهرهای دیگری در سراسر مصر اعتراضات جدید دایر شد، ولی انتظار می‌رود بزرگترین رهپیمایی ها علیه دولت حسنی مبارک امروز راه اندازی شوند، و آن هم در حالی که محمد برادایی یک رقیب بالقوه مبارک وارد صحنه می شود. در گفتگوی از دکتر مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن پرسیدم که آیا برادایی تا کجا قادر هست این اعتراض ها را رهبری کند و تبدیل به یک الترناتیو جدی در برابر مبارک شود.
این مسئله نیستش که بشه پیرامون اون در شرط فعلی قضاوت کرد. بدون تردید برادایی یک شخصیتی است که دارای شهرت بین المللی است و طبقه متوسط و بالای جامعه مصر هم نسبت به او میشه گفتش یک تصویر مثبتی داره، ولی تا چه اندازه او در سراسر مصر شناخته شده است هنوز مشخص نیست، و اینکه او بتونه در این شرایط خودش رو در یک نقش عمده‌تر از اون چیزی که همه میگن بازی کنه اون هم نامعلومه. ولی خب بدون تردید او داره سعی میکنه که با توجه به اون شهرت و شخصیتی که در عرصه بین‌المللی داره که یک نیروی در مقابل حاکمیت در پشتیبانی از خواسته های مشروعی که مردم مصر دارن خودش رو در اون جایگاه قرار بده، و باید دید که این برنامه چجوری پیاده میشه.
اما غرب که خیلی نگران با صحنه آمدن اسلامی ها هستند در پی سقوط احتمالی مبارک، شاید برادری رو به حیث یک چهره معتدلتر بپذیرن.
اگر قرار باشه که دولت مبارک سقوط بکنه و باید مسئله رو این دید که سقوط دولت مبارک رو آدم چگونه تعریف میکنه، اگر منظور این باشه که شخص مبارک کنار بره ولی سیستم حاکمیت کماکان، یعنی ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی، اون نهادهایی که مصر رو حداقل در 40-50 سال گذشته از زمانی که ناصر سر کار اومد، گردوندن اونها کلاف صادق سر کار باشن. امکان اینی که اسلامی ها بتونن نفوذ بکنن وجود نداره. تنها زمانی میتونه اون وضع یا اون نگرانی یک حالت تحقق به خودش پیدا بکنه که مثلا ارتش انسجامش رو از دست بده، متفرق بشه، تصویری شبیه اون چه که مثلا در ایران بعد از سقوط رژیم شاه رخ داد. و خب امروز شما به جاهایی مثل تونس هم که نگاه میکنید ببینید که درسته که رئیس جمهور رو کنار گذاشتن، ولی ارتش و اون گردانندگان اصلی سیستم هنوز در جای خودشون محکم نشستن و آثار این که مثلا فرض کنیم یک نیروی اسلامی انقلابی بخواد بیاد و کنترل رو بگیره تقریبا صفره.
بدنبال تونس، اینک مصر، در مصر اعتراض ها شروع شدن، در یمن، و فکر میکنه که این موج اعتراض ها همین طور جهان عرب رو فرا خواهد گرفت و حتی اون کشورهایی که نظام جمهوری ندارن مثلا شاهیگری هستند؟
نه، من تصور نمی کنم که این بتونه به اون فرمی که شما میگید عمومیت داشته باشه. ببینید، در جهان عرب حکومت های فاسد و به اصطلاح غیر دموکراتیک زیادن، ولی به خصوص در کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس به خاطر ثروتی که اونجا هست فشار روی مردم کمه و مردم عادی مثلا اون نوع فشارهایی که مردم فقیر در یمن روشون هست یا مردم فقیر در مصر یا در تونس یا الجزایر روشون هست روی اونها نیست، شرایط فرق بکنه.
اما برگردیم به مصر، بسیاری ها به این نظرن که اعتراض هایی که امروز صورت خواهند گرفت یک نقطه چرخش خواهند شد که دیگر معلوم خواهند کرد که مصر به کدام راه خواهد رفت در ادامه. شما موافقی به این نظر؟
باید دید که چه میشه. ببینید، مسئله اساسی این نیستش که آیا تظاهرات ادامه پیدا میکنن یا نه. مسئله اساسی این هستش که تظاهرات به چه فرمی پیش میرن. آیا در زمانی که تظاهرات مثلا اگر علل اصول صلح‌جویانه باشن و کشتار زیادی صورت نگیره، آیا زمینه برای مذاکرات حاشیه‌ای بین مقامات دولتی و نمایندگان تظاهر کنندگان میتونه به وجود بیاد؟ مثلا ابتکاراتی که دولت امروز مثلا داره به خرج میده که مثلا حقوق‌های کارگران رو بیشتر بکنه، یک شرایط بهتر اقتصادی برای مردم عادی به وجود بیاره، که خب البته همه حاصل این تظاهراتی است که صورت گرفته، یعنی یک عکس‌العمله. ولی از همه این حرفا که بگذاریم، باید مد نظر داشت که مصر توسط ارتش و دستگاه اطلاعاتی اداره میشه. تا زمانی که اینها منسجم باشن و محکم به دنبال تأمین منافع صنفی خودشون باقی بمونن، به نظر من احتمال اینکه این وضعیت از یک حد و حدودی خارج بشه خیلی کمه. ولی این نوع مسائلی است که همیشه قابل پیش بینی نیست و اتفاقاتی رخ میده که تمام محاسبات قبلی و موجود رو به هم میزنه. و در مورد مصر در شرایط فعلی، ضمن اینه که احتمال سقوط نظام من صحبت شو میکنم، نه کنار رفتن حسنی مبارکی که 80 و چند سالشه و مریضه، به نظر من خیلی کمه.
در واقع درست است. و یک جهان سپاس مهرداد خانساری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که با رادیوی آزادی از لندن پیرامون تحول وضع در مصر صحبت میکرد.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنونده عزیز، مجله پرکریوسک محصول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم شود. اما در ادامه این ساعتی مجله میرویم به تاجیکستان. همروخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان بار دیگر از تصمیم دوشنبه جهت به چین دادن یک پارچه بزرگ قلمرو این کشور حمایت کرد. آقای ظریفی گفت با اختیار چین گذاشتن 1100 کیلومتر مربع از خاک تاجیکستان بر اساس اسناد و دلایل تاریخی صورت گرفت. اما برخی مورخان تاجیک از جمله آکادمیک رحیم مصف حق چین به این سرزمین ها را رد میکنند. ادامه موضوع از خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
سازشنامه چین و تاجیکستان در باره مرز باعث بحث ها و انتقادات شدید از حکومت در جامعه شده است، اما وزیر کارهای خارجی تاجیکستان دعواهای منتقدان را کفک های روی آب عنوان کرد. همراخان ظریفی گفت واگذاری 3% زمین دعوایی به چین روند چندین عصره بود که از عصر 17 تا آخر عصر 19 میان روسیه و چین، عصر 20 میان اتحاد شوروی و چین و از زمان استقلال میان اخیری و تاجیکستان مطرح بود. آقای ظریفی گفت سازشنامه نامه اساسی که دلیمیتاسیا یا مشخص کردن خط مرز بود هنوز سال 1999 و با ایلاوه ها سال 2002 به امضا رسیده بود، اما روزنامه نگاران تاجیکستان سال 2011 بیدار شدند. آقای ظریفی میگوید از روی این سازش نامه تاجیکستان برد کرده است.
هر کسی تاریخ را در یاد دارد 28 هزار کیلومتر مربع بحثی در خریطه‌های شوروی با پونکتیر اشاره شدند، اما جانب چین هم همین حدود را به طور خود پونکتیر میماند. یعنی گپ درباره کدام یک واگذاری مرزهای قانونی تاجیکستان نمی رود، گپ درباره معین کردن مرز تاجیکستان چین می رود. بر اساس اسناد موجود و دلایل تاریخی بیش از 1 هزار کیلومتر مربع از تاجیکستان به چین و بقیه از چین به تاجیکستان گذشت.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که از نتیجه های فعالیت نهادش در سال 2010 صحبت میکرد، همچنین بر باقی ماندن مسائل حل نشده میان تاجیکستان و ازبکستان اشاره کرد. وی گفت
در مسئله همکاری های تاجیکستان با ازبکستان اون تغییرات کلی وجود ندارد.
کارشناسان میگویند بهبود روابط با ازبکستان یکی از سمت های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان در سال روان نیز باید باقی بماند. اما پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید بهبود روابط فقط به جانب تاجیکستان وابسته نیست، زیرا مخالفت های دو کشور اصولی هستند.
هستند حال کردن ما در این مثال خیلی دشوار میشه، چون که موقعهای هر دو طرف خیلی فرقی.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به سوال آیا سمت‌های اساسی سیاست خارجی تاجیکستان در سال 2011 چه خواهد بود گفت توجه بیشتر به جشن 20 سالگی استقلالیت، دوره ریاست تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و برگزاری جلسه سران کشورهای عضو این سازمان، دومین جلسه چهارگانه پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، روسیه و همایش پنجم کشورهای سرپرست افغانستان در دوشنبه خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر خارجه تاجیکستان درباره شرایط تحویل 1100 کیلومتر قلمرو این کشور و چین و روس دیگری سیاست‌های خارجی دوشنبه و باز هم از پایتخت تاجیکستان مرافع دعوی انور تقوی‌مرادوف رهبری اداره مبارزه با جنایت سازمان افتای وزارت امور داخله علیه افتنامه ازیا پلوس قرار بود دیروز شروع شود، ولی به خواهش دعواگر به تأخیر گذاشته شد. آقای تقوی‌مرادوف دعوا دارد که در یک مقاله ازیا پلوس به او تهمت زدند و نشریه باید به او 1 میلیون سامان جبران سپارد، اما مسئولین افتنامه ادعای تقوی‌مرادوف را رد کرده میگویند که مقاله تحقیق یا اینکویزیسیا بر اساس دلایل نوشته شده است. جزئیات این ماجرا در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
انور تقوی‌مرادوف دعوا دارد که در مقاله تفتیشات یا اینکویزیسیا از ماه دکبر سال 2010 شخصیت او و حیثیت کاریش پس داده شده است و باید نشریه آن را بر عوض 1 میلیون سامانی جبران کند. در این مقاله تحقیقاتی خبرنگار رمزیه میرزابکوا صحنه‌های از شکنجه بازداشت شدگان توسط کارمندان ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخلی از جمله در ولایت سوخت تصویر شده است. این پرده‌کشایی از صحنه‌های شکنجه در مقاله مذکور بر اساس نقل جبردیده‌ها و سند های پرونده های جنایی صورت گرفته بود، اما انور تقوی‌مرادوف در این مقاله موردی به ادعای خودش دروغ و تحقیر و نسبت به شخصیتش کشف کرده و از دادگاه خواستار رسیدگی به قضیه و رویاندن جبران شده است. سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در عریضه دعوایی خود حتی تاکید کرده است که شاید مؤلف مقاله و خبرنگاران دیگر عاملان حمله انتحاری خوجند را می‌شناختند و از نیت آنها آگاهی داشتند و احتمالاً با آنها همکاری نیز داشتند. اما مؤلف مقاله و مسئولین نشریه ازیا پلوس این همه دعوا را رد می‌کنند. مراد محمدشایف محرر این نشریه می‌گوید که چنین دعوایی اساس ندارد. او میگوید این دعوا زمینه قانونی ندارد، دعواگر از منصب خود استفاده کرده است، اگرچنده که دعوا را از نام شخصی واقعی یعنی از نام خودش پیشنهاد کرده است. جالب این است که گویا حیثیت و شخصیت ریاست اوباب تحقیر شده است، از اینجا برمی‌آید که آن را به مالکیت حقوقی خود تبدیل داده است. در حال یک مقام ارشد وزارت داخلی از ژورنالیستان به عنوان همکاران احتمالی تروریستان نامه برند که در پی حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع و کشته شدن 26 سرباز وزیر دفاع تاجیکستان است، ضمن بیانیه عینی چنین دعوا را مطرح کرد و گفت که ژورنالیستان با عملکرد خود به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنند و به دنبال آن چند نشریه تاجیکستان برای یک مدت از نشر باز ماندند. از یک سال پیش تا کنون چند مورد پرونده در دادگاه های تاجیکستان بر علیه نشریه های مستقل در حال بررسی قرار دارد و در همه موردها دعواگران اصلا مقامات دولتی هستند. فعلا بررسی دعوای سه دادرس از بالای نشریه های از پلوس و اینچنین آزادگان و فرج در دادگاه ناحیه سینا همچنان ادامه دارد. دعواگران خواستار متوقف شدن این نشریه ها و پرداخت تاوان به مبلغ 5.5 میلیون سومانی شدند. اکنون دعوای نوبتی از بالای از پلوس و تقاضای تاوان و آن هم از سوی یک منصبدار نگرانی محافل مطبوعاتی را به دنبال داشته است. مسئولین اتحادیه های خبرنگاری میگویند که دعوا از بالای نشریه ها در تاجیکستان در حال تبدیل شدن به یک روند یا تمایل است و آن سرانجام بر ضرر آزادی بیان تمام خواهد شد. نوریدین قرشبایوف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان در این مورد میگوید:
ادامه یافتن چنین هجوم های به رسانه های خبری البته سطح خودسنسوری در فضای اطلاعاتی بالا میرود و همچنین از بس که مقامات سعودی در جمهوری تاجیکستان به طور منصفانه این قضیه ها را و سری وقت بررسی نمی کنند، طول کشیدن ها به فعالیت منظم رسانه‌های خبری در تاجیکستان بسیار تاثیر منفی می رساند.
از ماه مارس سال گذشته به این سو در دادگاه ناحیه فردوسی همچنین بحثی وزارت کشاورزی با نشریه ملت نیز ادامه دارد. وزارت کشاورزی تاجیکستان دعوا دارد که هفته‌نامه ملت با نشر مطلب زیر نام وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد کارمندان وزارت را تهمت کرده است و خواستار پرداخت 1 میلیون سومانی جبران شده است. اما تاکنون دادگاه ناحیه فردوسی یک دیگر از نشریه‌های تاجیکستان با نام پیکان را برای تهمت با اداره تاجیکستان با مبلغ 300 هزار سومانی جریمه بسته است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه برنامه موضوع های تاجیکستان از ماه فوریه در ولایت سوخت تبی پولاکی جاری می شود. این برنامه به صورت آزمایشی در شمال تاجیکستان و چهار ناحیه ولایت ختلان راه اندازی خواهد شد. خبرنگار آزادی در خوجند مسعود محمد رجب پیرامون شرایط نو خدمت رسانه طبی در ولایت گفتگوی داشت با حبیب الله محیدینوف متخصص اداره تندرستی ولایت سوخت که حالا با هم میشنویم.
حاضر مثلا امروزی درونی رو از روی جدول نرخنامه میانه 100 فایزش 312 سومان. اگر بیمار از طرفی طبی دکتری اویلوی فرستاده شده شد با راحت 50% همون مبلغ رو میسپرد، 50% دیگر از طرفی خودی بیمارخانه داده میشود. درونی همون مبلغ به 156 سومان میشد 50%، دوروری، موادهای بستری، خوراکه دیگر سو همش درونی همون مبلغ به از طرفی بیمار 156 سومان مبلغ پرداخت کرده میشد. خلاص
این برای تمامی اهالی یا بعضی گروه ها امتیاز های دیگر هم دارند.
ما دو نامگوی گروه های امتیازناک داریم، یعنی از روی مقام اجتماعی و از روی بیماری، یعنی مطابق اجتماعی 13 نامگوی هستند. این اشتراکچانی جنگ، اشتراکچانی افغان، چرنوبل دیگر و ها. از روی بیماری 8 نمود بیماران هستند که هنگامی به بستری کنانی مراجعت کردنشان راحت دکتری اویلوی داشته باشند، همه خدمت رسانی ها رایگان قبول کردند.
حالت هایی می شود که مثلا بیمار در راه، مثلا در کوچه، تجلن به یاری طبی محتاج می شود. مثلا وقتی که دلش کسل است یا بعضا می شود که مثلا جراحی روده 12 انگشته، در این حالت ها خدمت رسانی چخل صورت می گیرد؟ یاری اولیه طبی.
همه خدمت رسانی یاری تجلی با تامینات دارواریش از طرف خودی مؤسسه گذرانده می شود رایگان. از طرفی بیمار یگان خیل مبلغ پرداخت کرده نمی شود. من بیمار می بیاد، بیمار خانو خمیرد و بیهوش مثلا یا که حالتش وزنین، حالتی که برای حیاتی او تهدید می کند، تو همون حالت برامدنه از بیمار یگان اشکو مبلغ ستانده نمی شود. بغیر از این تولد کردن در تولد خانه ها، اگر زنی حامله دوره همین حامله داریش در نظارت طبی اویلوی 4 مراتبه رفته باشد، همراه خود راحت داشته باشد، تولدی زنی حامله دارم از طرفی مؤسسه طبی رایگان به انجام رسانده می شود.
تشکر حبیب الله محیدینوف بود متخصص اداره تندرستی سوخت با گفتگوی پیرامون شرایط طبی پولاکی که از 1 فوریه به صورت آزمایشی در شمال تاجیکستان و هم در 4 ناحیه ولایت ختلان جاری خواهد شد. و در دخوای پایانی این ساعت برنامه از تحولات مربوط به ترکش دمیده دوادی روز جنازه دو شهروندی تاجیکی در این ترکش کشته شده را از مسکو به دوشنبه آوردن و در زادگاه هایشان به خاک سپردن. بنا به آخرین خبرها در ترکش خونینی روز 24 آوار در بزرگترین فرودگاه پایتخت روسیه 19 شهروند دیگری تاجیکستان زخمی شدند. حمله خونینی دمیده و طبیعی است که در نشر اخیر هفته‌نامه چاپی دوشنبه موضوع اساسی بود. چندی از مطالب شماره دیروزه مطبوعاتی پایتخت تاجیکستان را خبرنگاری آزادی میرزا نبی خارق زاد خلاصه میکند.
باز نوحه ناله بچه‌مای بلند شد. نانآور خانه تاجیکستانیان کشته شده. ترک در مسکو تاجیکان فف دیدند. تحت این سرلفه ها بخش اعظم هفته‌نامه های چاپ دوشنبه حادثه ترکش دمدید و کشته و زخمی شدن شهروندان تاجیکستان را به رشته تصویر کشیدند. هفته‌نامه روسی زبان ازپلیوس با خبرهای رسمی در رابطه با ترکش اکتفا نموده، نام و نسب دو تن از کشته شده ها و 16 تن زخمی شده ها را با نشانه پره آنها ذکر کرده است. هفته‌نامه مستقل ملت یک صحیفه خود را به این حادثه مرگبار بخشیده اظهار تأسف میکند که تاجیکان را به این حملات تروریستی هم سکینخدها تا سرها و ملتگرایان روسیه تعقیب میکنند و به قتل میرسانند و برخی دیگر با حوادث مختلف جان میبازند. به نوشته این هفته‌نامه در حادثه دمدیدوا نیز بلای مرگ بر سر تاجیکان ریخته است. پیکان هفته‌نامه دیگری مستقل چاپ دوشنبه زیر سلفه مردان وطن نانبیاری رفتن عکس‌های از لحظات ترکش در دمدیدوا را در صحیفه اول خود جای داده است. هفته‌نامه دیگری مستقل فرج در زمینه حادثه دمدیدوا به مسئله تأسیس اداره خدمات مهاجرت در تاجیکستان توجه نموده نوشته است که براه مانده شدن این نهاد بسیار مهم است، ولی خدا نخواسته این اداره به منبع درآمد و زندگی براحت چند مسئولان دیگر تبدیل یابد. به همین موضوع نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نجاد رو آورده تحت عنوان چرا وزارت مهاجرت تأسیس داده نشد، ضرورت یک نهاد فراگیر را که تواند لشکر مهاجران تاجیک در روسیه را تنظیم کند در میان گذاشته است. در حالی که از طریق رسانه‌های دولتی و غیر دولتی بحث قانون درباره مسئولیت پدر و مادر طلوع‌تیز ادامه دارد، از پلوس نوشته است که تاجیکستان چند قانون غیر عادی قبول کرده است که در هیچ گوشه دنیا وجود ندارد. یک قانون تنظیم مرکه و حالا طرح قانون درباره مسئولیت پدر و مادر میباشد و این هفته‌نامه پیشنهاد میکند که یک قانون دیگر غیر عادی هم باید پذیرفته شود و این هم قانون درباره مبارزه علیه محلگرایی باشد. هفته‌نامه SSR تحت عنوان در بادی خاموشان ملت از آرامگاه لوچاب گزارش مفصل نشر کرده است که وضع ناگوار قبرهای چهره‌های فرهنگ و هنر و ادب تاجیک را با عکس‌های مختلف تصویر کرده است. این مقاله به 100 سالگی میرزا تورسون‌زاده شاعر و قهرمان تاجیکستان بخشیده شده است. به نوشته این هفته‌نامه مرمر مرقد آرامگاه استاد تورسون‌زاده رخنه خورده، نوشته های قبر ناخوانا شدند و قبر دیگر از شاعران و هنرمندان نام‌آور تاجیک که در این آرامگاه هستند به خرابه تبدیل شده استاده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در واقع وای ما که به قدر بزرگانمون نمیرسیم. خلاصه مطالب این شماره اخیر هفته‌نامه چاپ دوشنبه بود و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم برنامه جمعه 28 ژانویه. از بخش تاجیکی رادیو آزادی برنامه های ما رو بعد از یک پوره ترانه مجله های دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
برایم مثل دریا پزمانی دیدنم بوده پشت در دیمه شبهای بس اول عشقی چشمت برایم مثل دریا نخواستم عشق تو بیان ولی با هیل دل بولی در آخر به وفا گشتی دلم را بر کی بسپردی با مثلم به وفای رو دیگر هرگز نمی